گوش کن، اینک از اعماق سال ها و قرن ها و هزاره ها صدایی به گوش می رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
در اینجا منحصرا بحثمون روی کتاب‌های درسی در اواخر قاجار هست، با توجه بر این که بسیاری از این مفاهیم اول بار مفاهیم جدید به زبان فارسی نوشته می شدن و باید توجه بکنیم که مؤلفین این کتاب ها اغلبشون زبان خارجی می دونستن یا از کتاب هایی که در دارالفنون قبلا نوشته شده بود استفاده می کردن. اصول هندسه مقدماتی در 1300 برای کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی نوشته شده، تألیف آقا میرزا سید باقر خان، تهران، کتابخانه اقبال. زمان این کتاب ها نوشته شده است که در اون زمان فامیل افراد یعنی نام خانوادگی وجود نداشته. از حلول حساب میرزا امان الله و آقا میرزا عباس خان در 1269 هجری یعنی حدود 16 سال پیش از مشروطیت نوشتن که جالب هست. اصول علم جبر و مقابله، تعریف آقا خان مهندس، تهران، مطبعه علمیه. اصول علم جبر و مقابله و اصول علم جدید، بی نام و بی جا، مشخص نیست که مؤلفش کی است، 1268 نوشته است. جالب این است که در این سال، البته سال شمسی باید باشه، برای اینکه سال قمری هنوز ما تأسیس دارالفنون رو داشتیم. جبر مقابله بوهلر فرانسوی، حساب میرزا علی اصغر، حالا این آقا میرزا علی اصغر که هست، فرزندانش که هستن نمیدونیم. حساب ریاضی اصول علم حساب علی خان در تهران، بی تاریخ و بی جا. هندسه ابتدایی رضا خان مهندس المعماری. این مهندس المعماری چرا؟ مشخص هست که نیمی از عمرش را در دوره قاجاریه به سر برده و تا حدود سال 1120 هم حیات داشته و کارهای مهم می کرده، نشان گرفته است که بحثی داریم دنباله صحبتمون از ایشون هم نام خواهیم بود. اصول جبر مقابله مترجم همایون برای کلاس‌های دوم متوسطه. حساب ابتدای میزا غلام حسین خان رهنما از شاگردان دارالفنون مخصوص کلاس پنجم و ششم ابتدایی. میرزا غلام حسین خان رهنما هم یکی از بزرگان فرهنگ ما هست که به درجه وزارت هم رسید، ولی مدت وزارتش خیلی طول نکشید. ریاضیات و نجوم بیجا و بینام 1237، بله، علم حساب تألیف موسیو بوهلر، ترجمه میرزا رضا قلی ناظم، در 236 قمری هست. کتاب هندسه برای صنف پنجم ابتدایی، صنف واژه‌ای بوده که جای امروز کلاس به کار می‌بریم، از محمد یونس مطبعه معارف چاپ کرده. کتاب‌های علوم تجربی اصول علمی معرفت الارض، تعلیم النبات، مزعلی خان در تهران به چاپ رسونده. معرفت النبات بود. غلامرضا شیخ برای سال اول متوسطه، ایشون در سال‌های بعد هم در دوره پهلوی هم کتاب‌های نوشته. بعد باز معرفت النبات جلد دومش هست برای سال دوم متوسطه، اون یکی برای سال اول متوسطه بود، غلامرضا شیخ. علم الاشیاء سید محمد بیرجندی، مدیر مدرسه مبارکه تمدن. این آقای بیرجندی بعداً به مقامات بالاتر هم رسیده و تعداد زیادی کتاب توانسته است چاپ کند. علم الاشیاء مزعلی خان، گیاهشناسی مزعلی خان ناظم العلوم، معرفت الحیوان، معرفت الارض دکتر علی خان حکیم اعظم برای دوره متوسطه، پلبر فارسی یا علم الاشیاء پنجم و ششم سید محمد تدین، مؤلف کتاب‌های درسی. این سید محمد تدین که در سال 1306 به وزارت رسید، از افراد بسیار مؤسس بود که علاوه بر کارهایی که در زمان وزارت کوتاهش انجام داد، 25 جلد کتاب علمی و ادبی و دینی برای دبستان‌ها و دبیرستان‌ها نوشته. هر زمانی که گفته می‌شد کتاب درسی نداریم، ایشون دست به قلم می‌برد و کتاب ساده برای دانش آموزان می‌نوشت. مقدمات علوم طبیعی ملک منصور میرزا شاه السلطنه، تهران 1291. مشکلات العلوم شیخ احمد شیرازی، اصول علم شیمی جدید میرزا محمد کاظم محلاتی، دوره فیزیک در 5 جلد سید منیرالدین کاشانی. سید منیرالدین کاشانی 5 جلد کتاب از سال 1336 قمری اولین جلدش را چاپ کرده است. چون اون زمان کتاب‌های فیزیک را از سال دوم این درس را شروع می‌کردند و ایشون کتاب اولش برای سال دوم هست تا کتاب ششم ادامه دارد که بعداً به دوره پهلوی میرسه. کتابی را که ایشون سید منیرالدین کاشانی نوشته، چند نفر برش مقدمه نوشتن که خیلی جالب هست. از جمله نویسندگان مقاله مرحوم مرآت هست که معلم فیزیک و شیمی دارالفنون بود. مزحمت خان بدر هست که وزیر معارف در 1297 و 98 بود. و یکی دیگر، کسی که اولین بار کتاب فیزیک دبیرستان را نوشته است، محمد علی فروغی. یعنی 3 تا مقدمه برای این کتاب های ایشون نوشتن به اضافه مقدمه خود ایشون که نوشته است. فیزیک جدید ابوالقاسم فیوزات در تبریز این کتاب چاپ شده است 1340 هجری قمری. فیزیک گاز 1349 قمری، میرزا سید علی خان پسر میرسید احمد خان نصرالاطباء، چاپ اول کتابخانه علمی. اصول علم فیزیک علی محمد آصف الحکما. ادبیات فارسی این کتاب ها نوشته شده، انشاء جدید میز مهدی خان دبیر خاقان، فرائد الادب که قبلا نامی ازش بردیم عبدالعظیم خان غریب، دوره سوم مخصوص کلاس پنجم و ششم ابتدایی، دستور شرق جلد دوم میز عبدالعظیم خان تبریزی، غیر از میز عبدالعظیم خان گرکانی هست. دبستان پارسی کتاب دستور زبان فارسی از میرزا حبیب اصفهانی. و بعد دستور سخن، نخستین کسی که کلمه دستور را برای نام کتاب قواعد زبان فارسی اختیار کرد، میرزا حبیب اصفهانی است. میرزا حبیب قواعد زبان فارسی را از عربی جدا ساخت و از دایره ترجمه و تقلید عرب قدم بیرون نهاده و مستقلاً اصول و قواعدی را مرتب نموده است. او در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 هجری کتابی به نام دستور سخن و پس از آن کتاب دستور دیگری به نام دبستان پارسی نوشته است. استاد جلال الدین همایی در مقدمه لغتنامه بهخدا جلد اول مفصل درباره این استاد بزرگوار که دستور سخن فارسی را از سخنان فارسی استنتاج کرده مصنف چنین کتابی است. دیگران اگر دستور فارسی نوشتند از ایشون اقتباس کردند. دوره سوم فرائد ادب در نظم و نثر منتخب با اسلوب جدید مخصوص کلاس پنجم و ششم مدارس ابتدایی مظفرالعظیم خان قریب گرکانی خطاط مرتضی حسینی ورقانی در 1363 قمری. اخلاق ناصری، خواجه نصیر طوسی، خواجه نصیر در قرن هفتم اخلاق ناصری را نوشت و البته اخلاق ناصری از نویسنده دیگری است که ایشون دو فصل بر اون کتاب اضافه کرده است که موضوع بحث ما الان نیست. شجره طیبه کتابی است از حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی در اصول و فروع اخلاق. قبل از این گفته بودیم حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی کتاب علی را برای مدارس ابتدایی نوشت. کتاب علی زندگی نامه ائمه اطهار هست. لعالی الادب احمد سعادت. احمد سعادت علاوه بر اینکه کتاب نوشت توانست کتاب فروشی هم داشته باشه، چاپخانه هم داشته باشه و جمعی از کتابهای دوره ابتدایی و متوسطه را ایشون چاپ کرده و جدولی از اونها را هم منتشر کرده. دوره فارسی آموز مخصوص سال چهارم ابتدایی تألیف حبیب الله آموزگار خطاط عباس فاضل‌زاده شیرازی، این هم در 1264 که برابر 1303 هجری قمری هست نوشته. کلیل الدمنه ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن حمید منشی تهران، روزنامه آزادی شرق، قواعد صرف شیخ محمد فاضل خراسانی، تصرف افعال یا تصریف افعال علی اکبر خان بیجا و بینام 1268 هجری. اینا نمونه کتاب هایی هستند که البته در صحبت هامون گفته شده است که محمد حسین فروغی زکاولمرد پدر محمد علی فروغی نوشته است و البته تاریخ اروپا را پسرشون محمد علی فروغی از منابع معتبر ترجمه کرده است و نوشته. کتاب میزان و صرف مدرسه مبارکه علمیه باید باشه 1258. کتاب اقبال ناصری افلاطون ابن اسکندر کرمانی دستور شرق میرزا عبدالعظیم خان قریب شرعیات نبوی سید جلال الدین تهرانی. کتاب دوره فارسی آموز حبیب الله آموزگار مشکلات علوم شیخ احمد شیرازی. اینا کتاب های مختلفی هستند که در اینجا نوشته شدن. البته یادی هم از میرزا حبیب اصفهانی کردیم. میرزا حبیب اصفهانی نخستین کسی است که کلمه دستور را برای نام کتاب قواعد زبان فارسی اختیار کرد و قواعد زبان فارسی را از عربی جدا ساخت. ابتدا گفتیم میرزا حبیب در قریه بن از نواحی چهارمحال بختیاری به دنیا آمد، در اصفهان رشد یافت، تحصیلات مقدماتی را در اصفهان و تهران گذراند و برای ادامه تحصیل به بغداد رفت. 4 سال در ادبیات و فقه و اصول تحصیل کرد و به تهران بازگشت. حاج پیرزاده نائینی در سفرنامه خود می نویسد در زمان وزارت سپهسالار میرزا محمد خان صدر اعظم چند نفر را به بدنامی و دهری بودن نفی بلد کردند. یکی از آنها همین میرزا حبیب بود که به استانبول فرار کرد. میرزا حبیب چون مردی ادیب بود در مدارس استانبول منصوب شد و در آن شهر زبان فرانسه را آموخت و در دایره وزارت معارف به مناصب اداره نیز گمارده شد. در آنجا از اعضای تفتیش معارف بود و در مدرسه ایرانی های استانبول نیز تدریس کرد. استاد جلال الدین همایی در خطابه ورودی خود به فرهنگستان ایران با گفتار در صرف و نحو می نویسد: در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 نابغه ذوق و فضل و ادب مرحوم میرزا حبیب اصفهانی ظهور کرد و به تصنیف دستور زبان فارسی دست یازید و الحق گوی فضیلت را از همه کس ربود و اگر درست دقت کنیم و انصاف دهیم سنگ بنای طرز قواعد دستور فارسی به دست میرزا حبیب گذارده شده است و از هر حیث و از هر جهت بایسته است که او را یکی از نوابق و بزرگان فضل و ادب و از خدمتگزاران حقیقی بشماریم. جای بسی افسوس است که هنوز بیشتر اشخاص این مرد بزرگ را نمی‌شناسند و اصلا اسم او را نشنیدند و از خدمات برجسته او آگاهی ندارند. عمر را در خدمت زبان و ترویج ادبیات فارسی صرف کرد و تا آنجا که ما اطلاع داریم در زیر شکنجه و دانشمند آزاری سفله نواز به سر برد. نخستین کسی که کلمه دستور را برای نام کتاب قواعد زبان فارسی اختیار کرد و قواعد فارسی را از عربی جدا ساخت و از دایره ترجمه و تقلید عرب قدم بیرون نهاده و بالجمله برای زبان فارسی مستقلاً تا آنجا که میتوانسته اصول و قواعد مرتب نموده، میرزا حبیب اصفهانی است. مراعات فارسی را کسی به اندازه میرزا حبیب در خاطر نداشت و اصطلاحات و کنایات و استعارات و شوخی‌های زبان فارسی را هیچ کس به خوبی او نمی‌دانست و به شیرینی او به کار نبرده است. میرزا حبیب اصفهانی زبان‌های عربی و ترکی و فارسی را فرانسه را می‌دانست و برای تدوین زبان فارسی از این سه زبان هم استفاده می‌کرد. او گاهی هم شعر می‌سرود و تخلص دستان داشت. سرگذشت حاج بابای اصفهانی را از فرانسه به فارسی ترجمه کرد. نویسنده این کتاب جیمز موریه از مردم فرانسه و تبعی انگلیس بود که آن را به قصد انتقاد از ایرانیان و نشان دادن بحث‌های زشت آداب و رسوب ایرانیان نوشته است که یکی از ناخوشی‌های رؤسا و بزرگان ایران. کتاب دیگر میرزا حبیب دستور فارسی است که به نام دستور سخن چاپ و منتشر شده است. او پس از دستور سخن دبستان فارسی را در 1308 هجری قمری چاپ و منتشر کرد. از کتاب‌های دیگرش راهنمای فارسی است که برای ترک زبانان نوشت. کتاب تذکره خط و خطاطان را به زبان ترکی استانبولی در استانبول چاپ کرد. این کتاب بعدها به زبان فارسی ترجمه شد. میرزا حبیب در 60 سالگی به بیماری روماتیسم مبتلا شد و برای معالجه به آب‌های معدنی پناه برد و سرانجام در کوهستانی در پای کوه اولوداق به خاک سپرده شد. رحمت بر خاک او باد و آفرین بر بزرگانی که اثر در زبان فارسی گذاشتند و توانستند علومی که مردم مغرب زمین به دست آورده بودند در این قرون اخیر به زبان شیرین فارسی در بیارند. مقدمه شد برای کارهای بعدی. به امید فرداهای بهتر، خدا حافظ شما. Thank you.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا، با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی، با بخش دوم آشنایی با حکومت ماد در خدمت شما هستم. در آغاز از اتحادیه قبیله‌های مادی صحبت می‌کنم. علت به وجود آمدن اتحادیه اقوام ماد ایستادگی در برابر یورش‌های همیشگی آشوریان و دیگر حکومت‌های محلی بوده. از این رو اتحادیه قبایل ماد در 900 سال پیش از میلاد در جنوب باختری سرزمین یا فلات ایران شکل گرفت. برخی از قبایلی که اتحادیه رو تشکیل میدادن آریایی بودن و برخی ریشه آریایی نداشتن. به عبارتی توده اصلی مادها از اقوام مانا، لولوبی، گوتی و کاسیها که زبان نورسیدگان هندو ایرانی رو کسب کرده بودن تشکیل می شد. هر بار که لشکریان آشور نزدیک می شدن، مردم با آتشی که در بلندی کوها بر می افروختن همدیگر رو از یورش با خبر می کردن. در این هنگام بیشتر ساکنان تنها یا به همراه دامهاشون دهکده هاشون رو رها می کردن و به کوها پناه می بردن. سالیان دراز این منطقه محل تاخت و تاز آشوریان بود. هنگامی که در دهکده ها مال و ثروتی گرد می آمد، آشوریان از باختر کوههای زاگرس فرا می رسیدن و به دهکده ها سرازیر می شدن و مال و دارایی و قله و چارپایان خرد و بزرگ رو به غارت می بردن. اگر ساکنان روستاها ایستادگی می کردن، مرد، زن و کودک رو می کشتن و روستاها رو به آتش می کشیدن. این قومهای پراکنده که از تاخت و تاز دشمن به سطوح آمده بودن، به فکر اتحاد افتادن. اتحاد این قومها در آینده بنیادهای کشوری به نام ایران رو بنا گذاشت. طبعاً اتحادیه قبیله ها شورایی داشته و این شورا از سران قبیله ها تشکیل می شده تا بتونن در یورش آشوریان از نیروی همه مردم استفاده کنن. مهمترین نشست‌های این اتحادیه در حگمتانه به معنی محل تجمع برگزار می شده. این واژه حگمتانه در طول زمان تغییرات آوایی پیدا کرده تا امروز که به صورت همدان در آمده. در یکی از همین نشست‌ها بود که فرمانده یکی از قوم‌ها به نام دیاکو یا دیاکو که در خردمندی زبانزد مردم و برترین داور در میان قوم‌ها بوده به عنوان فرمانروای بزرگ قوم‌ها برگزیده شد. به این ترتیب هسته اصلی فرمانروای ماد یعنی نخستین فرمانروایی منسجم در ایران در شهر حگمتانه همدان امروزی شکل گرفت. از این پس هر چه زمان گذشت عناصر آریایی اندک اندک نقش مهمتری در اتحادیه قبایل ماد بازی کردند. این نکته رو میتونیم از روی واژگان جغرافیایی و نامهای ویژه که برایند پیشرفت زبان ایرانی بود در بیابیم. دیاکو سرور و سالار اتحادیه قبایل ماد مردم رو فرمانبردار خودش کرد. به فرمان دیاکو مادها شهری واحد به نام همان حگمتانه‌ای که عرض کردم ساختند که این حگمتانه در تقریبا نخستین تغییرات آوای خودش به اکباتانا تغییر نام داد و در این اکباتانا دیوارهای محکم و بلندی درست کردند. در میان اندرونی ترین دیوار شهر کاخ فرمان روایی رو بنا کردند. دیاکو هم در این کاخ مستقر شد و کمانداران هم از کاخ نگاهبانی می کردن. دیاکو با همکاری پیشوایان آینی یا کاهنان آینی که به اونها مغ می گفتند یک دستگاه جاسوسی ایجاد کرد. این شیوه ها بعدها در دوره های دیگر تاریخ ایران باستان هم پایدار ماند. از اینجا به بعد در بررسی قوم ماد، حکومت ماد وارد مرحله یا دوره دوم زندگی مادها در ایران میشیم. در این دوره مادها قدرت بزرگی به دست آوردن. اونها بر باختر، جنوب، شمال باختری و مرکز ایران امروزی فرمان میراندند و سرانجام قدرت خودشون رو در باختر و خاور و جنوب فراتر از سرزمین‌های مسکونی خودشون گسترش دادند. مادها دو سده آغازین حکومتشون رو در جنگ با فرمانروایان آشور سپری کردند. سرانجام در سال 612 پیش از میلاد امپراتوری بزرگ آشور برای همیشه از دودمان مادها شکست خورد و اقوام بسیاری از بند اسارت آشوریان رها شدند و مادها برتری و نفوذ گسترده خودشون رو در باختر آسیا تثبیت کردند. مادها پس از حدود 165 سال حکومت سرانجام در حدود سال 550 پیش از میلاد حکومتشون رو به قوم پارسی واگذار کردن، قدرتشون رو به قوم پارسی واگذار کردن و تجربه سیاسی و حکومتی خودشون رو که بیشتر از آشوریان آموخته بودن به پارسیان واگذاشتن. از اینجا به بعد که وارد مرحله دوم نقش حکومتی مادها در فلات ایران میشیم، زمانی است که مادها در کنار پارسیان هستند و تجربیات و آموزه‌های خودشون رو در اداره حکومت در اختیار اونها گذاشتند و قدرت اصلی و فرمانروایی در دست پارسیان هست. کوروش که حکومت مادها رو کنار گذاشت گفته میشه که خودش فرزند